بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الظاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اگر اثر عقلی بر حکم واقعی بار باشد، مسلماً با استصحاب ثابت نمی شود. تکرار: اگر اثر عقلی مترتب بر حکم واقعی باشد، بر موضوع واقعی باشد، مسلماً ثابت نمی شود. و اما اگر آمدیم اثر عقلی اعم، هم مترتب بر واقع هم مترتب بر ظاهر، می‌فرماید در اینجا ثابت می‌شود. بنابراین عنوان بحث را حفظ کنیم تا مثال‌ها را بگم. الاثر العقلی على قسمین: گاهی مترتب بر واقع، گاهی مترتب بر اعم از واقع و ظاهر. اگر مترتب بر واقع باشد با استصحاب ثابت نمی‌شود، اما اگر مترتب بر اعم از واقع و ظاهر باشد با استصحاب ثابت میشه. مثال اول: خفقان قلب. شما ها میگید ضربان، عرب میگن خفقان. ضربان قلب مترتب بر حیات واقعیه، واقعا اگر زنده باشد قلبش میزند. هزار استصحاب حیات کنی خفقان قلب را ثابت نمی کنه. چرا؟ چون این اثر واقع حیاته که در انسان سلول‌های زنده‌ای باشد و فعالیت کند، قلب هم فعالیت میکنه. بنابراین اگر زید واقعا زنده هست خفقانم دارد، اما اگر مشکوکه با استصحاب حیات خفقان درست نمیشه. مثال دوم: نبات لحیه. نبات لحیه مترتب بر حیات واقعیه، اگر واقعا زنده باشد در سنین خاص جنبت لحیه، اما با استصحاب حیات که ممکن است 50% اصلا آدم زنده نباشد، نبات لحیه ثابت نمیشه. نبات لحیه و خفقان قلب از چیزهایی است که بر موضوع واقعی مترتبه. تا واقع احراز نشود این دوتا ثابت نمیشه. اما بعضی از آثار عقلی داریم، نه، هم مترتب بر واقعه هم مترتب بر ظاهر. کدام؟ وجوب الموافقت الالتزامیه و حرمت المخالفت الالتزامیه. این اثر عقلیه. وجوب الموافقت الالتزامیه و حرمت المخالفت الالتزامیه. این اثر عقلیه. این هم بار است بر حکم واقعی، مثل صلات جمعه، مثل صلات ظهر، مثل صلات عصر مغرب، مثل صبح، و هم بار است بر حکم ظاهری. اگر وجوب چیزی را استصحاب کردیم این اثر را داره. این اثر کدام؟ وجوب الموافقت الالتزامیه و حرمت المخالفت الالتزامیه. این اثر عقلی هست. چرا؟ الا ینفک از حکم اعم از ظاهری و واقعی. مثل نبات لحیان است که میگد من مترتب بر واقعم، با ظاهر درست نمیشم. اما نه، این که باید قلب من را عرض کنم خدمتون که تصمیم بگیرم که حکم شارع همین است و مخالفت قلبی نکنیم، این اثر لاینفک مطلق الحکم اعم از این که واقعی باشد یا ظاهری. و اگر هم این عبدت اگریه، این واسطه عقلی هم اگر اثر شرعی داشته باشد اونم بار میشه، ولی اثر شرعی ندارد، فقط اثر عقلی است، اما اثر شرعی بران مترتب نیست. دو مثال دوم: ارز کنید من ارکنم لباسی دارم، نمیدانم پاک است یا نجس، استحاب طهارت کردیم. یا گفتم کل شیء کاهر، ادله کل شیء کاهر، ادله کل شیء کاهر حاکم است بر کی؟ حاکم است بر سن فی طاهر. شرع مقدس فرموده سن فی لباس طاهر کلی. استثاب موضوع سازم گد هازا طاهر، قاعده کل شیء طاهر میگد هازا طاهر. بنابراین استثاب موضوع را درست کرد، همان که گفتم موضوع برای کبرا. خاطرتون هست عرض کردم که استثاب موضوعی حتی قاعده طهارت کار اینستن، فقط موضوع سازم. شرع مقدس گفته سل فی لباس طاهر، استثاب میگه هازا طاهر. حالا که استثاب گفت هازا طاهر، من اگر نماز بخوانم، این نماز من واجد شرط واقعه نمازه. خیلی عجیبه، اگر من با این نماز بخوانم، نماز من واجد شرط واقعه. اگر گفتی در این حال که استثاب کردم و طهارت من طهارت ظاهره، اما واجد شرط واقعی نمازه. چرا؟ لأن شرط الواقعی اعم من الواقع و الظاهر، چون شرط نماز اعم از ظاهر واقعه. پس این نماز من واجد لشرط الواقعی للسلام. تناقض نیست، لباس من طهارتش ظاهریه، اما نماز من شرط واقعی را دارد. چرا؟ لأن شرط الواقعی للصلاة، بگو اعم من الواقع و ظاهر. خب نماز شد الکرم واجد للشرط، اثر عقلش کدومه؟ هازا صحیح، صحیحان حکم عقل، مطابقت المعتق به للمعمور به. این صحت هم اثر شرعی دارد، اثر شرعی کدوم؟ اجزائه، هم واسطه را ثابت کردیم و هم اثر شرعی آن را ثابت کردیم. در مثال اول فقط حکم عقلی را ثابت کردیم، ارکارم خدمتون که، اما در اینجا نهی، هم واسطه را ثابت میکنیم هم اثر شرعی اون را. مثال چه شد؟ جناب شارودی شماره دو، ها؟ چه شد؟ لباس من مشکوک طهارت و نجاسه است اگر قاعده طهارت باشه، یا مستصحب طهارت. این موضوع کبرا میگه سل فی صلات طاهر، کبرا استثاب میگه چشم ها هازا طاهرون، موضوع درست میکنن برای حکم عقلی، برای حکم شرعی. من نماز در این خواندم، بنا ان علا هازا استثاب چه شد؟ حاکم شد بر اون کبرای کلی. کبرای کلی گفتم سل فی طاهر، ظاهرش این بود که طاهر واقعی، استثاب آمد گفت نه، اعم از طاهر واقعی و ظاهری. من نماز خوندم، نماز من واجد شرط واقعی نمازه، چون لأن الشرط اعم من از ظاهر و الباطن. حالا که شد ارکنم اثر عقلی مترتب می شود، کدوم؟ الصحه، اثر شرعی اون هم مترتب می شود الاجزا. چرا؟ مطابقت المعتق به للمعمور به. بنا ان علا هازا، هر که بتوانید مثال بزنید اشکالی نداره. این هم مقطع چهارم. پس مقطع چهارم اگر آمدیم اثر عقلی مال موضوع واقعیه، نه اثر عقلی ثابت می شود و نه عرض کنم اثر شرعی آن. و اما اگر آمده بین اثر عقلی، اعم است هم بر واقع هم بر ظاهر، هم خودش ثابت می شود و هم اثر شرعی. در مثال اول فقط وجوب الموافقت الالتزامی گره ثابت کردیم. او اثر شرعی نداشت. اما در این مثال هم صحت ثابت کردیم و نتیجه اون اجزائه. تم کلام و فل مقطع الرابع و از همین جا دیگه تنبیه هشتم و نهم کفایه را در یک تنبیه ما جمع کردیم. در یک تنبیه آیا آخوند اینها را چهار مرحله کرده؟ برس کنم دو تنبیهی کرده؟ ما یک تنبیه کردیم. حالا ببینیم حافظه ها کمک میکند یا نه. در مقطع سوم برای مقطع چهارم یه مثالی داشتیم. در مقطع سوم که روزشم بخوندیم برای مقطع چهارم یه مثالی داشتیم. اگر من استثاب براعت کردم، استثاب ازری کردم، اثر عقلی آن ارز کنم چه میگم؟ ارز کنم اقاب بلا بیان قبیحه. ارز کنم خدمتون که اقاب بلا بیان قبحش اهم از حکم واقعی یا حکم ظاهری، و لذا نسبت به شیخ اعتراض کرد. شیخ بگم استثاب عدم ازلی چیه؟ اولا عدم چیزی نیست و ثانیاً اقاب بلا بیان امر عقلیه. ایشان گفت در اون روز شنبه گفتیم هم عدم خودش قابل استصحابه، ثانیاً اقاب بلا بیان ولو حکم عقلیه، اما متلکه بر اعم از ظاهر و واقعه. تم بر کلام فی تنبیه سامنه و تاسه. الان تنبیه آشر کفایه را میخونیم. از ما چندمه؟ الاشر هم از کفایه هم از ما. الاشر اون دیگه مقطع تمام شد. الاشر آیا مستصحب باید حدوثاً و بقاءاً اثر داشته باشه یا نخیر؟ حدوثاً لازم نیست اثر داشته باشه، بقاءاً اگر اثر داشته باشد کافیه. آیا آخوند معتقد است که بله در استصحاب حدوثاً لازم نیست، بقاءاً کافیه؟ چرا؟ ما نوکره لا تنقذر یقینه به شک هستیم. فرق نمی کند که حدوثاً و بقاءاً اثر داشته باشد یا فقط بقاءاً اثر داشته باشد. دو تا مثال می زند. یکی استصحاب عدم ازلی. استصحاب عدم ازلی حدوثاً اثر نداره. ما در زمان حضرت آدم نبودیم، در زمان پیغمبر اکرم نبودیم، در قرون قبلی نبودیم، حدوثاً هیچ اثری نداشت. شک میکنیم که آیا شرب التتون مثلا حرام است یا نه، استصحاب عدم جعل و حرمت میکنیم. این استصحاب عدم جعل و حرمت نسبت به حدوث اثر نداره، ما نبودیم، اما نسبت به بقاءاً اثر داره. الان استصحاب که میکنیم نتیجه این است که شرب التتون حرمتی ندارد. چرا؟ اصالت عدم جعل الحرمه. بنا ان علی هذا لا یشترط فی الاستصحاب ترتب اثر حدوثاً و بقاءاً، بلکه بقاءاً کافیه. خب مثال دیگر بزنید ببینیم مثال دیگر دارید یا نه. بله، از کنم استصحاب حیات ولد. استصحاب حیات ولد، پدر این مرده نمیدونه بچه اش زنده است یا نه، استصحاب حیات میکنیم. این ولد حدوثاً اثر نداشت. چرا؟ آسپاس بود، مالی نداشت، اما بقاءاً اثر دارد. اگر استصحاب حیات کنیم از پدر مرحومش اسم میبرد. از کنم پدری امروز فوت کرده، ما هم تشریح کرده و نماز خونده و دفن کردیم. یه بچه ای داره مدتها در سفره، نمیدونم زنده هست یا نه، استصحاب حیات میکنیم. این بچه در زمان حیات پدر، در زمان حیات پدر اثری نداشت، اما در زمان فوت پدر اثر ای دارد اون این دست که اسم میبرد تم مرکراما در این تنبیه عاشق التنبیه الهادی عشر التنبیه الهادی عشر از کنم آقایان یه مقدار رسم الخط عربی را یاد بگیریم. نوع کتاب های ما رسم الخط عربی ندارد. الهادی را جدا می نویسن، عشر را هم جدا. اما در کتاب جاهای دیگر الهادی عشر را سر هم می نویسن. نه غلطه، الهادی جدا، عشر هم جدا. از سالی جدا، عشر جدا. از سال جدا، عشر جدا. این تنبیه در تمام کفایه مشکل ترین تنبیهات کفایه هست. آقایان که کفایه را تدریس می فرمایید این تنبیه تنبیه مشکلی است. یعنی از اول کفایه تا آخر کفایه جایی مشکل تر از این نید. چرا؟ بس که تقسیم هایی دارد. ارز کنم بیایم تقسیم دوم، تقسیم اول خاطر مرنی، سراغ سدون بیاییم اول یادمان نیم، ولذا از مجلس بلند میشمیم میگیم آقا مثل که امروز خوب مطالعه نکرده بود. نه آقا خوب مطالعه کرده، سالیان کفایه را تدریس کرده، شما پیش مطالعه نکردیم. اگر مایلیم بفهمیم 50% با من 50% با شما قبلا مطالعه کنیم. اگر با مطالعه قبلی تشبا بردی بنده را روسیاه و از کنم خدمتون که آجز معرفه نمی کنی. اما اگر نه بی مطالعه آمدی مسلمت متهم می شود که آقا مطالعه نکرده بود و خاطرش نبود و درس را رو هم ریخت و به هم ریخت و از هم جدا نکرد. خب التنبیه الهادی عشر، لا شک بر این که اگر در وجود شیئی ابتدا بکنیم که آقایان ادروز را مطالعه کنیم، لا شک بر این که اگر در وجود شیئی یا عدم شیئی شک کردیم استصحاب بکنیم. هل کان الابو هل کان الولدو حیان اولا، وجودن و عدمن استصحاب بکنیم جایی که خودش لخت و آر باشه. اما گاهی نخیر نسبت او را به زمان می دهیم. زمان ارکرم زید فوت شده، نمی دونم یوم الخمیس او یوم الجمعه، مرددیم نسبت می دهیم به زمان. گاهی نخیر نسبت می دهیم به حادث آخر. حادث آخر این حوض ما که پاک بود پاک هم. با آب قلیلم که کر کردیم یه نجسی هم توش افتاده، نمیدونیم کرنگت قبل از ملاقاته، پس حوض پاک است و لباسم پاک. اما اگر ملاقات قبل بوده کرنگت بعد بوده هم حوض نجسه همین. بنابراین سه مرحله کرده. مرحله اول احتیاجی به بحث نداره. اگر در وجود شی و عدم شی شک کردیم استصحاب وجود و استصحاب عدم این دیگه قابل بحث نیست. ابتدا رو بگه اذا قیس وجود شی الى زمان، دو اذا قیس وجود شی الى حادث آخر. شنبه اولی را بگیم، یه مقدار از دومی میگیم. اولی آسانه، ابنه همون دومیه. شنبه اولی را بگیم، همانو که در رسائل نوشته همون را ما میاریم. رسائل اعلی الله مقامه این مقام دوم را خوب بحث کرده، آسانم بحث کرده، ما همانو میاریم. ابنه این است که ازا قیس الى حادث آخر، اونا بگن آقایان خودشان پیش مطالعه کنید، مباحثه کنید، جاهایی که مبهمه علامت گذاری کنید، انشاءالله حل میشه. خب روز چهارشنبه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی. در گذشته من مقاله ای دارم الاسلام عقیدتون و شریعه، مقاله که در این موضوع دارم. الاسلام عقیدتون و شریعه. اسلام از دو بخش تشکیل یافته، عقاید است و اعمال است، تکالیفه. ما هم بگیم تکالیف، عربا بگن شریعت. الاسلام عقیدتون و شریعه. یه عقایدی داری، بله، توحید خدا و عدل خدا و معاد و نبوت و امامت، صفات خدا، عدل خدا. یه چیزهایی داریم، تکالیف، نماز خوندن، روزه گرفتن، حرمت ربا، حرمت شراب. آیه که می‌فرماید لا اکراه فی الدین، ناظر به عقیده است. عقیده با اکراه درست نمیشه. عقیده جذب قلبه. قلب انسان اگر بخواد به چیزی معتقد شود، حتما دلیل و برهان میخواد. میلیاردها پول به شما بدهند، بگن الان یقین کن که شبه، ممکنه پول را بگیری. هر که از پول بگذرد رسوا ببرد، اما چنین عقیده را پیدا نمی کنی. چرا؟ لأن الاعتقاد مبادی دارد. اون مبادی اگر حاصله، انسان عقیده پیدا میکنه. اگر حاصل نیست، عقیده پیدا نمیکنه. بنابر لا اکراه و دینی که در قرآن مجیده، ناظر به عقایده. عقاید باید برهانی باشد. قل لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا و ما کان معه من اله إلا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. درست. أما گاهی از اوقات با برهان مبنم را معتقد میکنیم، گاهی هم با جدل، گاهی هم با خطابه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، برهان. بعدن موعظه، بعدن عرض کنم خدمتتون که نجادلهم بلتی هی احسن. گاهی برهانه، گاهی جدله و گاهی هم نصیحته. بالاخره عقاید بدون برهان، بدون قانع کردن مردم درست نیست. باید رسانه ها، رادیوها، منبری ها، نوشته ها عقاید را برهانی بگن، آرام آرام مردم معتقد بشوند. با فشار درست نمیشه. اما بگردیم مسئله احکام، که در احکام معنا ندارد که اون هم اختیاری باشد. احکام جنبه اجرایی دارد. مواد مخدر حرامه. هیچ دولتی اجازه نمیدهد که مواد مخدر آزاد باشد. بگن فقط لا اکراه فی الدین. شما بگن مواد مخدر حرامه، حرمت هم جزء دینه، بس لا اکراه فی الدین. شراب مگه نمیگید حرامه؟ من میخواد بخورم، لا اکراه فی الدین. بنابراین آقایانی که صحبت میکنن، حتی دیدم یه شیخی در حوزه هم یه چیزی درد کنم، در یکی از اون نامه ها نوشته، تعجب میکنم که عقلش نرسیده بین اکراه در عقاید و بین مسائل تکلیفی. مسائل تکلیفی جنبه اجرایی دارن، و الا اگر اجرایی نباشد دیگه شهربانی و شهرداری و اینها را چه میخواهی؟ حجاب از قبیل مسائل تکلیفی است. حجاب چباقی بر سر زنان نیست. حجاب مسئله عفافه. آقا امام سجاد رساله ای دارد، رسالت الحقوق. من سابقا تا 30 شهر کردم، بعدن دیگه موفق نشدم تکبیر کنم. میفرماید حق چشم این است که اون را از حرام حفظ کنی، و اگر بخواهید کمک بگیری بر نامحرم نگاه نکن. اگر بر نامحرم نگاه کردی، دامنتون آلوده میشود. میفرماید حق دامن، تعبیر حضرت فرجه، تعبیر فارسی دامنه. حق دامن این است که این دامن را از گناه حفظ کنی، از نزدیکی با زنانی که محرمه حفظ کنی. بعد می‌فرماید برای این بخواهید کمک بگیری به زنان نگاه نکن، تحریک شهوت نشود، سراغ افکنم دامن حرام نروی. بنابراین آقایان که در رأس کارن یه مقدار مسائل را هم برای حوزه بگذارن. آقایان عقل کل نیستن که همه چیز را بدونن. اقتصاد مال شما، سیاست مال شما، اما احکام شرعی مال حوزه است. آیه معنایش عقائده، در تکالیف اجراعه. اگر و الا یلب و رها باشد، معلوم است که خب جوانانی هستن، زنانی هستن، شهوت ران و شهوت خواه جامعه را آلوده میکنن. اگر آقایان علما مراجع میگن نسبت به حجاب میگن عنایت داشته باشید، نظرشون اینه. البته این مانع از آن نیست که در رسانه ها هم فواید اخاف گفته بشود، ضررهای بی افتی هم گفته شود، این ما منکر نیستیم. اما تنها با نصیحت کار درست نمیشه. نصیحت 30%، 50% را اصلاح میکند، اما 50% دیگر اجرا میخواد، افکنم امر به معروف میخواد، نهی از منکر میخواد. بنابراین نتیجه میگیریم عقاید مسلمن برهانه، ما فشار نمیشه. احکام جنبه اجرائیه. ما ممکن نیستیم که احکامم دارای فلسفه هست. فلسفه را میشود از طریق برهان افکارم برای مردم گفت، مفاسدش را گفت، مصالحش را گفت. اما تنها نصیحت کافی نیست، در کنار اون بگن حتما جنبه های اجرائی عاقلانه باشد انشاءالله تبارک و تعالی. بقیه بحث ما انشاءالله در روز شنبه.